بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم هر کجا هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن لحظات بسیار خوبی در کنار خانواده محترم خودتون باشید. بسیار خوشحالیم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید و افتخار داریم با تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه همراه شما باشیم. انشالله که مثل همیشه عیار و اعتبار این برنامه رو با نگاه‌های معتبر و محترم خودتون بالا خواهید برد تا انتها. در برنامه گذشته داشتیم در رابطه با ویژگی‌های عاطفی و احساسی افراد موفق که نتیجه خانواده‌های متعادل هستن صحبت می‌کردیم. بحث ما حول چهارمین ویژگی بود، این بود که این افراد دوست داشتن رو هر روز تمرین می‌کنند و محبت ورزی بخشی از شخصیت و شاکله شخصیتیشونه. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با ادامه این بحث و مثل همیشه از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی بهره مند بشیم. استاد سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌ی عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. انشالله خداوند سلامتی و توفیق روز از مرحمت کنه به همش.
انشالله. استاد، بحث دوست داشتن و محبت ورزی برنامه قبل ابراش صحبت کردیم که یکی از بحثامون هم این بود، کسی که دیگران رو دوست داره در دل این دوست داشتن خودش رو هم
دوست داره
و به خودش هم محبت میکنه. در رابطه با ابعاد مختلفش صحبت کردیم اما بحث کامل نشد و قرار بود امروز ادامه بدیم بحث.
بله، عرض شد که دوست داشتن نشانه هاش رو وقتی متوجه میشیم در حقیقت تمرین میکنیم از اون نشانه ها عقب نیفتیم، چیزی از دستمون نیفته، به تعبیری گمش بکنیم دیگه توجهی هم بهش نکنیم. اون نشانه ها که 12 تاشه گفتیم بتونیم بیان بکنیم، بیشتر هست ممکنه ما بتونیم بیشتر از نشانه ها هم یه جایی استخراج کنیم، ولی در حد برنامه 12 تاش رو عرض بکنیم که دوست داشتن چه نشانه هایی داره و ما خودمون، فرزندانمون، دوستانمون محک بزنیم با این 12 تایی که گفته شد. ببین چند تاش داریم، چند تاش میتونیم انشالله تقویت بکنیم که به دست بیاد. یکیش این بود که به اون شخصی که دوستش داریم بهش دروغ نمیگیم، یعنی واقعا چون عزیزه برای ما، حتما آنچه که حقیقت هست، اون چی که واقعیت هست باش در میان میگذاریم و یا عملمون در مقابل او کاملا راسته. پس اگر بخوایم ببینیم کسی رو دوست داریم یا نه، یکی از نشانه هاست. هیچ موقع یک همسرش رو دوست داشته باشه بهش دروغ نمیگه. یه فرزند والدینش رو دوست داشته باشه دروغ نمیگه. شاید بگن که خواه نمیدونه اصلا این حرفا رو. بله، ممکنه استثناءن یه جاهایی آدم دروغ بگه، ولی این شاملش نشه. و مال کجاست؟ که دیگه جهله. اونجا که جهل مطلقه، یه جای آدم هیچ چیز متوجه نیست، خیلی راحت دروغ هم میگه، او بحث بعدیشه. ولی اگر واقعا حداقل اطلاعات را ارتباط و مسائل زندگی داره، ولی شخصی رو باش روبرو هست، مثل همسرش، مثل والدینش، مثل فرزندانش، مثل فامیلاش، مثل دوستاش، حقیقتاً بهشون دروغ نمیگه. دو، با لذت با او صحبت میکنه و چیزهای خوب را برای همدیگه مطرح میکنه. وقتی میگیم با لذت با هم دیگه صحبت میکنن، یعنی وقتی کنار هم هستن گویا این که تو این دنیا همه چی برای اونهاست دیگه، گویا این که هیچ نگرانی نمیتونه اینها را از هم جدا کنه، هیچ نوع عاملی نمیتونه اینها را به هم بزنه. اینقدر اینها ذوب در صحبتهای هم میشن و احترام برای هم دیگه و کلام هم دیگه دارن که واقعا لذت بردن به معنای واقعی در شنیدن و گفتن این صحبت‌ها برای همدیگه دارن. حالا یه خانواده متعادل باید خودش رو بررسی بکنه، ببینه با خودش، یعنی زن و شوهر با خودشون، با فرزندانشون، با اقوامشون، با دوستاشون، که بالاخره بخوایم یا نخوایم دوستاشون روشون اثر میذارن. نمیتونه بگه من رعایت میکنم خیلی از مطالب را، ولی حالا با فلانی هم که رعایت نمیکنه رفیقم. نه، اثر میذاره. امام صادق علیه السلام قسم یاد کردن، فرمودن به والله، به والله، به والله، کسی که با کسی رو دوستی میکنه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری رو داره. هم تأثیرپذیری داریم تأثیرگذاری رو. بله، یه وقت هست انسان اینقدر قویه میخواد رو اون با این هدف دوستی کنه که اثر بذاره، اون خیلی چیز خوبیه، ولی کم اتفاق میفته. خیلی باید مراقب بود که آدم به این راحتی خودش رو گول نزنه، خدای ناکرده بگه من روش اثر میذارم، چه بسا یه وقت روش اثر میذارم. خیلی باید دقت بکنه. پس بنابراین میفرماید با لذت با هم دیگه صحبت میکنن، معناش اینه که اون موقع صحبت کردن حواسشون به جای دیگه نیست، حواسشون به نگاه کردن خبرهای فرض فرمه موبایل و تلویزیون و امثال همه، نه نگاهشون به روزنامه است، نه نگاهشون به جدول حل کردن، نه نگاهشون به نه واقعا مشتاقانه حرف هم دیگه رو گوش میدن. این همون احترام است در حقیقت. سوم، با خودش و خانوادهش و کسانی که دوست داره احترام میذاره، خود شخص و خانواده اون شخص. عرض کردیم جلسه قبل، مثلا فرض کنیم آقا به خانومش و خانواده خانومش و دوستان خانومش، خانم نسبت به آقاش و خانواده آقاش و دوستاش، پس به اینها در حقیقت احترام میگذاره. این معناش این استش که دوستش داره. چهارم، او رو به باد نقدهای بیرحمانه نمیگیره. نقد خوبه، کمک میکنه به آدم، رشد میده آدم رو، از خیلی از اشتباهات آینده به اصطلاح نجات میده، چیز خوبیه، اما نباید بیرحمانه باشه. یعنی چی بیرحمانه نباید باشه؟ به این معنا که نباید اینطوری باشد که این شخص دچار افسردگی بشه، دچار اینطور بگیم نگرانی بشه، دچار فرض فرمایید که نه تحقیر بشه. خیلی مهمه، نباید تحقیر بشه. نقد به معنای تحقیر کردن نیست، نقد به معنای خورد کردن طرف نیست، نقد به معنای فرض فرمایید بی احترامی کردن نیست که. نقد حتما همراه با پیشنهاده، حتما نقد حتما حتما همراه با راه حله. یعنی فرض کنیم اشکال را میگیم، راه حل میگیم، و الا اینکه در جامعه امروزی مطرح است متاسفانه به نام نقد، صرفا افراد رو شمشیر میزنیم و گاهی هم خدایی ناکرده با لفظ بد هم میگیم، این نقد نیست،
تخریبه.
نقد این طوریه که در حقیقت مطلب را خیلی با حیا و با ادب و احترام گفته میشه، راه حلش هم گفته میشه. اگه نداره بگه ببخشید من تشخیص دادم تا این مدت راهش هم بلد نیستم. خب البته یک کم اتفاق میفته، یک کسی بتونه نقد بکنه ولی راه حلش بلد نباشه، نقد درست ها. یعنی اگر یه جایی راه حل بلد نیستیم، معنا و مفهومش این هستش که همون تخریب است. یه چیزی داره گفته میشه در مورد یه شخصی کاری. پنجم، با او لجبازی نمی کنه. یعنی یک خانم و آقا در خانوادهشون، خودشون با هم، با فامیلشون، اگه بنا باشه ملاکی داشته باشن، اینه که دوست دارن همدیگه را، یا نه اینه که با هم لجبازی نمی کنن. یه بگه چون اون مثلا فلان کار کرد منم این کار میکنم، چون اون مسافر رفت پس منم میرم، چون او با دوستاش رفت منم با دوستان میرم، چون او خونه فامیل من نیامد منم نمیام، چون اون ارزم بزرگ شما در فلان مجلس شرکت نکرد منم شرکت نمی کنم. متاسفانه در بین بعضی این اتفاقات میفته، این میشه لجبازی. و این معناش اینه که اون دوست داشتنی یه جایی داره اتفاق میفته، خرابش میکنه. البته از این افراد بپرسی همسرت دوست داری، نمونکنه به احتمال زیاد بگه دوستش دارم. خب چیکار کنیم؟ واقعا قبول کنیم یا بگیم نه؟ یعنی اگه بگیم نه لجبازی یکی از نشانه اینه که دوستش نداری، چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید خیلی اطلاعاتمون جامع باشه، درست باشه، که بتونیم واقعا براش بیان بکنیم یه انسانی که کسی رو دوست داره باش لجبازی نمی کنه چرا. یه نکته. نکته دوم، اگر باش لجبازی می کنه به چه دلایلی متوجه نیست که این دوست داشتنش نقص داره. من یه اشاره فقط بهش داشته باشم. وقتی لجبازی میفته و به اصطلاح متوجه نیست خیلی، معنا و مفهومش این استش که این الان خودش هم نسبت به اون شخص، یعنی خودش برای خودش، خودش نسبت به اون شخص مثل مساویه، یعنی برای خودش هم اون احترام واقعیه رو هنوز قبول نتونسته بکنه یا تشخیص بده. چرا؟ چون همین که داره لجبازی میکنه خودش هم داره خراب میکنه. از نبی مکرم صلی الله علیه و سلم حدیثی رو قبلا داشتیم که فرمودن کسی که عصبانی میشه شمشیر انتقام را به طرف مقابلش داده.
بله.
در یه جای دیگه داره میفرماد که کسی که لجبازی میکنه در حقیقت خودش قبل از اون طرف مقابل خودش رو تحقیر کرد. اینجا لجبازی معنا نداره. ببینید، ما اگر بنا هستش یک مطلبی رو به طرف بفهمونیم که اشتباهه، راهش لجبازی نیست. اگه خواستیم بهش بگیم، فرض کنیم ضربه هم بهش بزنیم، راهش لجبازی نیست. باید خیلی هوشمندانه باشه، باید خیلی برای دشمن دیگه میخوایم به ضربه دشمن بزنیم. به دشمن ما بر اساس منطق ضربه میزنیم، نه بر اساس لجبازی، که لجبازی پایه منطقی نداره. میخوایم اینو بگیم ما دیگه تا این حد که اگر یه جایی صف وای میسه آدم، یه جایی محکم در مقابل خود به اصطلاح حضرت امیر هست، در سه جاست در خطبه، سه خطبه هستش حضرت امیر این نکته رو مطرح میکنه، در یه نامه هم نامه به مالک هستش در حقیقت این مطلب رو داره، میفرماد که دشمن وقتی که در حال صلح هست ازش بترس. خیلی جالبه، وقتی دیگر حال صلح هست. چرا؟ چون در یک همچو شرایطی ممکنه شما را به لجبازی بکشونه، نه به درگیری، نه به مبارزه. اینجا مبارزه نیست، لجبازی که مبارزه نیست که، چون دشمن در حالت صلح حیله به خرج میده. این حیله ها با حیله زمان جنگ تفاوت میکنه. این تا این حد حساس قصه. خب وقتی میاد تو خانواده که دیگه اینجا دشمن نیست که، این از یک جنسن، از یک خون میشن، از یک پوست و خون میشن، در آینده یکی هن دیگه. خیلی خوب، پس اگه این طوریه، این با خودشه. وقتی میگیم یکی، این داره با خودش داره مبارزه میکنه، متوجه نیست. لذا لجبازی یه چیز خیلی بدیه. از همون کودکی لجبازی در خانواده بایستی که آرام آرام واکسینه بشه و تربیت طوری شکل بگیره که بچه ها اهل لجبازی نشن. چرا؟ چون بچه ها ولو این که 3 سالشون باشه، 4 سالشون باشه، اگه بخواد لجبازی رو تمرین بکنه، متاسفانه بعدش بحث پرخاشگری هست، بحث خود رو در یه جای بد دیدن هست، خود رو در یه جای ناموفق دیدن هست، چون خودش رو نمیتونه درست ببینه دیگه، خود رو در یه جای خطر دیدن هست ولی که خطری نیست، خود رو در یه جای ناسازگار دیدن هست. ببینید، ما نبایستی که این کلمه لجبازی رو مثل بعضی کلمات دیگر، مثل کلمه تنبلی ساده کنارش رد بشیم. اینا کلماتی هستن که کلی بار عملیاتی برای زندگی دارن. لذا از همون کودکی باید لجبازی رو از بچه‌هامون دور کنیم.
درسته.
یکی از راهاش هم اینه که خود والدین واقعا لجبازی رو به عنوان یک کار مضر، یک صفت رذیله باش مبارزه بکنن. هر چه که ما از لجبازی بیشتر دوری کنیم، فرزندان به واقع توجه کردن و استقامت را به جای خودش انجام دادن آشنا میشن. عرض کردم لجبازی با استقامت کردن فرق میکنه، با مبارزه کردن فرق میکنه. یه جایی آدم مثل میمونه، 2 نفر بحث سیاسی مثلا میکنن، یکی به دیگری فقط حمله میکنه، یکی نه، میاد با خیلی آرامش و منطقی مجموعه نکاتی را که به عنوان ضعف این شخص است مطرح میکنه، نقد میکنه، احیانا راهکارش هم میگه، چون نقد داره میکنه. خب این آدم میشه گفت هم خودش منفعت میبره، هم کسانی که دارن میبینن منفعت رو به ایشون میدن. ببینید، در کل آدم، یعنی عالم آفرینش، برای انسان خداوند متعال اینو قرار داده. در قرآن مطرح میکنه، میفرماد که ما در گفتگوی با طرف مقابلمون حواسمون باشه که بنا هستش که آنچه که صحیح هستش برای خودمون انتخاب کنیم، پس آنچه که صحیح هست به طرف مقابلت منتقل کن. درسته. این میشه لذا نفی لجبازی. لجبازی پس پایه منطقی نداره، لجبازی پایه استدلال نداره، لجبازی پایه در حقیقت مواجهه با حقایق نداره، لجبازی در حقیقت عاقلانه نیست، هیچش عاقلانه نیست، چون اسمش با خودشه لجبازیه، عاقلانه نیست. پس آدم عاقل لجباز نمیتونه باشه. بگه که چون شما مهمونی عموی من نیمدی، من مهمونی عمویتو نمیام. درست. چون شما تو مراسم فلان دایی من نیمدی، پس من هم نمیام. چون شما فلان حرفو زدی، منم این حرفو زدم، لجم در اومد. یا مثلا میگه چون شما فلان کار انجام دادی، لجم در اومد، من فلان تصمیمو گرفتم. این مال آدم عاقل نیست. خودشم گفته گفت چون شما این کار کردی، من این کار کردم.
درست.
کجا عقل اینو تایید کرده؟ خب وقتی این نیست، قطعا شرعی هم نیست. یا آدم متدین هم این کارو نمی کنه. تمرین دینداری در اینجا اتفاق میفته که آرام آرام لجبازی رو کنار میذاره، تمرین دینداری داره میکنه. ششمین نشانه این که کسی رو دوست داریم، وقتی اشتباهی در قبال ایشان مرتکب میشیم، به راحتی و بدون قید و شرط از او عذرخواهی میکنیم. هفتم، او رو در کارها و تصمیمات خودمون دخالت میدیم تا پرورش پیدا کنه، تا در کمکمون بکنه، چون دوستش داریم. وقتی دوست داریم حرفش هم قبول داریم.
بله.
خود چجوره دوستش داریم ولی تو تصمیم خودمون قبولش نداریم؟ چجور میشه دوستش داشته باشی به عنوان همسر، به عنوان فرزند، ولی توی کارا محرم ندونیمش؟ نمیشه. لذا این که میگن بعضی مطالب رو در یه جای خاص اونو قبول داریم، اما این که بچه ها را تو یه چی که از تصمیم گیری خانوادگی دخالت ندن، خب اولا کجا باید بره پختگی پیدا کنه؟
بله.
ثانیا کجا باید بره تمرین کنه؟ ثالثا کجا باید شناخت پیدا کنه و آگاهی به دست بیاره؟ خب این بایستی که در اتفاقا گاهی عمدن حتی ما خیلی از تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها رو اینا در کنار هم کنار خودمون قرار بدیم. بعضی ها میگن که، بعضی مردها میگن که لزومی نداره فلانچی 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 تو خانواده گفت. این اشتباهه. خانواده هم. بله، یه وقت بحث اسرار، بحث مسائل دیگری است که مربوط به یک اداره، مربوط به یک شرکتی او فرق میکنه، مثل میمونه مال شخص، اصلا شرکت هم نیست، اداره هم نیست، مملکت هم نیست، مال شخصه. خب اون که دیگه نباید مطرح بشه، اون که امانته، اون فرق میکنه. اما خیلی از مطالب زندگی اینا دیگه مثل فرض فرمای تصمیم در ارتباط با یه معامله که مشخص میشه، یه کاری فرض فرمایید مغازه، کار کشاورزی، کار خیلی چیزا، کارهای دیگه در ارتباط با تصمیم عروسی، تصمیم نمیدونم مسافرت و و و، اینا خیلی راحت میشه با بچه‌ها و با همسر گفتگو کرد، تصمیم گرفت.
در واقع یک بهانه برای اینکه ما اونها رو هم در تصمیماتمون دخیل بکنیم
تا رشد کنن،
در جهت رشدش.
تا این کارم نکنی رشد اتفاق نمیفته. مثل میمونه ما تو خیلی از مطالب، من این مثال ساده بزنم با عرض پوزش از خیلی از خانواده ها و به خصوص عرض پوزش از خانم ها. مثلا خیلی از خانم ها از سوسک میترسن یا از موش میترسن یا از فرض فرمای خزنده ها بعضی هاش میترسن. این که جنس زن که خدا اینطوری خلقش نکرده که از اونا بترسن که، از کجا این حرفو میزنی؟ حداقلش از طریق مطالب عقلی بریم بررسی کنیم. که چی؟ که این که اگر قرار بود جنس خانم ها این ترس در وجودشون به اصطلاح حتمی باشه برخلاف آقایون، میبایستی خیلی از بانوان دیگری که نمیترسن باید اونا میترسیدن. پس بس اینه، شیوه تربیته. اینا دخالتش نداده تو این قضیه. یکی دوستامون میگفت من دوست دارم خانمم اگر خدا به هم دختر داد، دخترام یا دخترم نترسن از هیچی. خب خیلی خوب، بهش گفته شد خیلی خوب، شما تمرین کنید، اول بحثش کنید، ترس ذهنیش ریخته بشه، چون اول ترس ذهنی داریم، ترس احساسیش داریم، بحثش بشه، بعد آرام آرام کنار هم قرار بدید. یه روز گفت اصلا پسری دارم، پسرم از دلر زدن، صدای دلر تو خونه میاد یا همسایه دلر میزنه وحشت میکنه. خیلی خوبه همین. مثلا شما یه اسباب بازی بخر براش، میفهمه اسباب بازیه، که این مثل دلر صدا بکنه.
درست.
گوه هست؟ گفتیم آره پیدا گوه هست. اتفاقا بچهش داده این دلر رو به دلر بازی کنه به قول خودش. بعد از مدتی گفته بابا من میتونم دلر شما را بزنم؟ گفته خود صدا داره. گفته خود مال خودمه دیگه، مثل مال خودم، منم دلر دارم، دلر منم اینطوری صدا میکنه. درسته اون اسباب بازیه ولی این حقیقیه. گفتم شما برو اون طرف آرام آرام من میزنم، ببین صدای گوشت رو کم کم میتونی کم و زیاد کنی. دست گذاشت رو گوشش، کم کم بردار دستت، دوباره دست بذار، دست بذار، دوباره بردار. با این تمرین داره بازی میکنه ولی داره در حقیقت جرأت رو بچه میده. گفت جلو گفت که چه صدای قشنگی میده، بذار من دلر بزنم شما برو گوش کن. یه همون بچه هست که میترسید، وحشت میکرد. خب حالا بحث خانمشه که میخواد از مار نترس، از این مارای به اصطلاح پلاستیکی. گویا یه روز اومدم گفتم یه مار خریدم، میخوام آرام آرام به اصطلاح این مار رو داستان براتون بگم. روزی روزگاری بود یه ماری بود، بعد گفتن که مار ببینی وقتی مار رو دیدی نترسیدا، این فقط چیه؟ پلاستیکه. گو گرفتم دومش رو اینطوری تو دستم شکندم که بدونم. بعد از مدتی خود همین آقا خانمش اتفاقی خونه همسایه‌شون به هر دلیلی مار اومده بود، این رفته دنبش گرفته پیش به اینطوری، شنیده بوده که اینطوری به چرخونه میمیره. یه کار چون مار مرده من انداخته اونور. حالا فهمیدم تربیت این، وگرنه بندهای خدا وحشت میکردن اسم مار میومد. ببین هرچی سوسک هم همینه، وگرنه نظر عقلی آقا این سوسک اگر یک کیلو وزن روش بذاری له میشه، این خانم 70 کیلو 80 کیلو 60 کیلو وزنش که هست، اصلا هیچ کار نکنه با پا روش وایسه.
بله.
له شده. چرا جرأت نمیکنه نزدیکش بشه؟ چرا اینکه با پا بره روش؟ اصلا کار دیگه هم نکنه، با پا بره روش له شده. با یه دمپایی، با کفشش فرقی نمیکنه. ببینید اون حالت هست. حالا جالبه بعضی ممکنه حالا نترسن ولی اینکه له شده چندشش بشه. اینا باز هم حالت تربیتیه. بستگی داره به نوع تربیت که ما یه فرد شجاع، دلیر،
بله،
مدیر و میشه گفت چابک، چه زن چه مرد پرورش پیدا بکنه تو این شرایط. خب یه خانم شجاع اونچنینی توی گیلان غرب اتفاق افتاد زمان دفاع مقدس، به تنهایی اصلا هم نداشت، با همین چارشاخ کشاورزی 18 نفر هر مرحله اول از به قول معروف مهاجمان را از پای در آورد و بعد افراد دیگری رو. چه مقاومت جانانه ای کرد، نذاشت اون دو تا گروه ها نزدیک به یعنی خیابونشون بشن و ایستاد تا بچهای دیگه رسیدن.
درست.
این همون زنه، اون یکی هم زنه دیگه. پس بحثی نیست که بگیم زن مرد کدومش میترسن، اصلا این کلام درستی نیست. بگیم این فرد ممکنه مرد باشه، ممکنه
توی بستری بوده.
بله.
شرایط تربیتش اینطوری.
بله.
خیلی عالی استاد، اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم، بحثمون رو ادامه خواهیم داد. بینندگان عزیز ارجمند همچنان با شما هستیم، بخش رو می‌بینیم، برمیگردیم. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید، چرا که به خانوادش بسیار محبت می برسید.
وقت بخیر عرض میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ممنونم که همچنان ما را تماشا میکنید. با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم در محضر شما هستیم. خیلی ممنون میشیم که مثل همیشه در قسمت دوم برنامه با پیام ها و تماس های خودتون ما در ارتباط باشید. پل های ارتباطی هم که براتون نمایش داده میشه و منتظر هستیم که پیام ها و نظرات و پیشنهادات و تماساتون رو به دست ما برسونید. سرکار خانم نواب از اصفهان تماس گرفتن که خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام استاد کرمی و مجری محترم جناب آقای رضوانی تبار. من خدمتتون عرض کنم که آقا من 11 سال ازدواج کردم. شرایط شروع زندگی از یه شرایطی شروع شد که من همسرم خانمشون ترک زندگی کردن یه بچه 4 ساله داشتم و من با شرایطی که حالا 6 سال از شرایطشون گذشته بود فرزندشون 9 ساله شد، من با اینکه مجرد دادم این شرایط رو پذیرفتم. البته خانواده من کاملا مخالف با این قضیه بودن به جز پدر و برادرم. دلیلش هم این بود که پدر من هم سرم رو ندیده بودن تا موقع خواستگاری، ولی رفاقت صمیمی و نزدیکی با پدر شوهرم داشتن چون بچه محل بودیم و برادرم هم یه رفاقتی از نوجوانی با ایشون داشتن، میگفتن بچه مشتی خوش اخلاق خوش برخورده. من هم به این شرایط ها میگفتم مثل میگن دختر خوبه میخوای ببینی مادرش رو ببین، به این بسنده کردم که شروع وارد قضیه ای بشم که حداقل یه شناخت محلی ازشون هست. با اینکه شرایط خریدمون رو من اونقدر انصاف یعنی خودم رو سازگار کردم با اون شرایط که وقتی میخواستیم بریم خرید از همسر خواستم که فرزندشون هم بیارن که هرچه ما خرید برای داماد انجام میدیم من برای فرزندم خوندم هم انجام بدم.
خانم نواب سلامو دارید؟
بله
خب اگر حالتون مساعد نیست بخواید اصل سوال رو مطرح بکنید، بعد توضیحات رو میتونید در قالب پیام هم بدید، من برای استاد در حین پاسخشون خواهم خوان. اگر اصل مطلب رو شما بفرمایید توضیحات اضافی رو میتونید در قالب پیام به دست ما برسونید.
متاسفانه من با اینکه دوبار بارداری داشتم ایشون هم خانواده مادری فرزند خوندم وارد ورود کردن به زندگی من و اجازه نمیدن.
اجازه نمیدن جملتون اگه کامل بکنید فکر کنم
اجازه نمیدن که ما شرایط آرامشی داشته باشیم. فرزند خونده من هر زمانی که ما ازدواج کردیم 4-5 ماه بود، مادرش اصلا هیچ سراغی ازش نگرفته بود. وقتی ما برای خرید میخواستیم بیرون بریم مدام ساعت به ساعت دقیقه زنگ میزدن شما کجا هستین دارین چیکار میکنین و ورود به زندگی شخصی 3 نفره ما رو فوق العاده و همسر من این باعث و بانی قضیه بود که اجازه میداد اونا تو حریم زندگی ما وارد بشه. تا 4 سال
الان مشکل ببخشیتونم الان مشکل سر این هستش که شما این خانم دخالت میکنه تو زندگی شما.
ببینید الان مشکل خیلی زیاده آقای لزوان تبا، یکی اینکه خود فرزند خوندم اصلاحی میکنم من این اصطلاح میگم، چون الان 3-4 ماهی هستن دیگه اصطلاح اینگه من بگم فرزند میره دیگه ندارم، چون اینقدر ایشون زمینه های اذیت ها آزار تو این زندگی مهیا کرده که من اصلا از خودنده بودن خودم بیزارم.
ببینید مطالب رو خیلی عذر میخوام شسته رفته بفرمایید، چون ما بتونیم هم وقتمون کمه همین که باید بدونیم که به چی بپردازیم. ببینید شما الان شما نسبت به فرزند خوانده مسئله دارید یا به مادرش؟
برای هر دو موردش. ما اصلا زندگیمون شرایطی نیست که من بتونم برای رفتار فرزند خوندن نظر بدم، رفته اومدش، کلن اخلاق شخصیتش، هر چیزی. یعنی من باید سکوت مطلق تو زندگی باشم. اولین مشکل اینه که همسر من همیشه گفتن
الان چند سالشه؟
الان 21 سالشه.
فرزند خوندتون را 21 سالشه. خودتون فرزند از خودتون داری؟
متاسفانه اجازه ندادن همینو عرض کردم. من 4 سال اول زندگی از بس اینا کنتاک و تنش توی زندگی ایجاد کردن که مادر شوهر من به من گفتن که اجازه بدین که بگذره ببینیم اصلا شما با هم تفاهم زندگیتون میشه بعد بچه بیارید. باورتون نمیشه که من شرایطی که بود شوهرم کردی بدهکاریای زیاد داشت، گفت من نمیتونم دیگه ریسکی بکنم، بلافاصله ما رو از خونه یه پدر شوهری خونه رو فروختن رفتیم بیرون، بلافاصله خونه خریدیم به شوهرم، گفتم نگران نباشید با هم قسطاشو میدیم، خدا رو شکر خونه دار شدیم، وام گرفتیم.
شوهر شما نسبت به این موضوع میشه گفت که مقاومتی در مقابل مادرشون نداشتن یا اینکه نه بی تفاوت بودن؟
اصلا یعنی موافق بودن، باهاشون همراهی میکردن.
الان هم همین روحیه رو داره؟
الان هم دقیقاً. آقای رضوانی تبار، وقتی شرایطی باشه که من بخوام شروع کنم قضیه ای رو برای دکتر یا برای که بخوام شرایطی رو زمینش آماده کنم تبدیل رو بشه، الان شرایطی پیش اومده که اصلا هر وقتی باش حرف میزنی قبلا داد و بیدار میکرد، کتک کاری میکرد، فحاشی داشت به خانواده من، ولی الان سکوت مطلقه. یعنی الان حرف باش بزنی جواب ازش بخوای مطلقا حتی آره و نه رو هم نمیگه.
خانم نواب سوالتون مشخصه، من یه درخواستی ازتون دارم با توجه به اینکه یه مقدارم حال روحیتون مساعد نیست، خواهش میکنم استاد پاسخ شما رو خواهند داد با توجه به توضیحاتی که فرمودید. اگر احیانا گوشه ای از این پازل کامل نشده بود میتونید برای ما پیام بذارید یا حتی فایل صوتی بفرستید.
یه موضوع دیگه هم که هست آقای رزومین فا اصخایی میکنم، ما یه شرایطی پیش اومد، یه منزلی رو که عرض کردم با هم بی خریداری کردیم، ایشون قرار شد که سهم نصف رو ما قسطاش رو پرداخت کنیم که بعد زدن زیرش کامل و من از سهم نصف ایشون هم حتی نیمی از نصف بیشتر سهم ایشون رو هم پرداخت کردم و بدون اینکه اصلا به من مدرک کنن یا صحبتی باشه. بیشتر و سه تا دو سال قبل گفتن که رفتن زدن به نام فرزند خوندهش و گذاشتن سند روش داده بشه و گفتن که من اینو به خاطر که تو زندگی کم نیارم این کارو کردم، در صورتی که من تمام طلاهای نوجوانیم و دوام تصدادهای نوجوانیم و با تو این قضیه میخوام از حاج آقا سوال کنم، از خواهی کنم خاطر دونه متکدر گردم اینکه اصلا ادامه این زندگی آوردن بچه تو این زندگی صلاحه؟ اصلا ادامه این زندگی صلاحه؟
خیلی عالی، ممنونم ازتون خانم نواب، تشکر از تماستون. بازم اگر نکته‌ای بود برای ما پیام بدید، سپاسگزاری میکنم ازتون. بریم سراغ بیننده بعدی، سرکار خانم زارعی از بندر عباس. خانم زارعی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
وقت شما بخیر باشه ان شاء الله. سلام به شما دارم و همچنین حاجی آقا، ان شاء الله عید گذشته حضرت فاطمه زهرا بهتون مبارک باشه، میلاد از
سعدی مبارک باشه،
حج مبارک باشه، همه در همه مبارک باشه ان شاء الله. یه سوالی دارم در رابطه با یه دختر خانم که در این 2 ماه دیگه میشه 25 سالش. متأهله این خانم، خیلی زود افسرده میشه، زود مثلا عصبانی میشه، یعنی به کوچکترین مشکلی او کامل افسردگی میگیره و حال و حوصله هیچی نداره. و میشه حتی بارها هم خودش گفته که من امکانی که در سن 45 سالگی مثلا افسردگی بگیرم هست. همچنین عصبانیتش شدیدن عصبی میشه، شدیدن یعنی که رقم انتقاد پیشنهادی چی نمیشه به اجرا، سر کوچکترین چیزی او هر طرف خودشه و خودش باید اقدام کنه. فقط چیزیش که موفقه متعهدی تو زندگیش با همسرش، یعنی بهترین همسره برای شوهرش از هر نظر که حساب کنیم. ولی خب این عصبانیت ها داره، به این شکل هم هست عصبانیتش که یعنی تا حد تا مرز بیماری میره، یعنی خیلی ناجور میشه از لرزش در صبح، از مثلا گرفتاری های جنگ، از حتی خواب های آشفتی که ببینه. من بهش گفتم بیا خونه من با جاها صحبت کنم، گفته که نه تو تلفن کنم بپرس در از زد خمارم ده. گفتم باشه. حالا این که خواست اونه حاجه ها چیکار چیکارش بکنن، این از نظر روانی و جنگ اصابی تو فامیل های بساب دختر اموش پشتر اموش اینا حتی روانی شدن بیمارستان حتی روان هم میخوابن. این یه موقع ریشه ژنتیکی هم داره، ریشه در کودکیش هم داره. تو تعریف که میکنه که کودکیش چه مشکلاتی داشته، خب یعنی با خیلی مشکلات مرتفع کرده خودش هایی نمیشه، مادرش خیلی شبوده خیلی نیمیه، ولی خب این دختر نمیتونه کامل هدایت کنه، نمیتونه به صبوری قدم به ساز تشویقش کنه زیروهش بیاره. حالا گفتیم این خاجه ها چه نظر پیشنهاد دارم در اصلا این خانم نشانا آینده با مشکل رو برون نشه، باید تا دیگه الان خیلی حسابی میشه. یعنی الان بهش میگم بچه بیاد بیتون نه گیرونی من نمیتونم، هر چند بیشتر لیز بچه بیرون با این دیرونی ها تو تونسی زندگی تو به چرخون میخوای یه بچه هم مشکلی نداره، ولی نه اصلا زیر بار نمیره، دعوای شدید هم میکنه که چرا روش پیشنهاد دیدم علی رغم اینکه خیلی بچه دوست داره. خیلی ممنون، متشکرم، انشالله که سلامت باشی.
خیلی ممنون، متشکرم، تشکر از تماس شما، ممنونم از لطفتون. خب استاد با سوال خانم نواب آغاز بکنیم که مشکل پیچیده ای هم داشتن.
این مطالبشون چند بخشه. بخش اولش مربوط به نوع در حقیقت تصمیماتی است که در ارتباط با مادر شوهر و در حقیقت شوهرشون دارن. یه بخشش مربوط به فرزند خوانده و مادر اون فرزند خوانده است. یه بخشش هم مربوط به شخص خودش. یعنی به سه بخش مطلب باید تقسیم بکنیم که با هم خلط نشه، بشه راحت انشالله حلش کرد. نکته اول که مربوط به مادر شوهر و شوهرشون هستن، اینطوری عرض کنم خدمتشون، واقعا اگر میبینیم اینجا مادر یه حرفی میزنه که نه شرع قبول داره نه عقل، که مانع از فرزند آوری عروسش میشه، چرا شرعی نیست چرا عقلی نیست؟ مشخصه، فقط اشاره کنم، شرعن فرزند به اصطلاح کسی بخواد مانع فرزند آوری کسی بشه طبق فتوای همه علما حرامه، این خلاف شرعه، نمیتونه این کار بکنه، مانع فرزند آوری این شخص بشه، این حرامه. این مادر شوهر اگه واقعا آدم متدین نیست، از مرجعش براش استفتا بکنه که ایشون یه همچه کاری میکنه به نیت این که ببینه فرزندش با این عروس میسازن یا نه. من خدمت این بزرگوار و همه کسانی که این برنامه را میبینن عرض میکنم، در بحث این که ازدواج بکنن ببینن با همدیگر سازگاری دارن یا نه، این هم خلاف شرعه هم خلاف عقله. مگر میشه که آدم دختر مردم را ببره خونشون ببینه آپسر با ایشون مثلا فرض فرمایی سازگاری پیدا میکنه یا نگه نبگه پاپر ما برو، یعنی چی؟ آیا واقعا این هاج خانم خودش دختر خودش میده برای کسی اینطوری؟ من به جرئت میگم نه. اگر واقعا یک همچو ادعایی بکنه و همچو کاری بکنه، پس یاش خانم باید حتما روی فکرش تجدید نظر بکنه. فکرش اشتباهه، خیلی اشتباهه، نه شرعیه نه عقلی. هر کسی همچو فکری بکنه تا، یعنی هیچ کسی نباید همچو تصمیم بگیره ازدواج بکنن ببینن با هم میسازن یا نه. بعضی ها میان چیکار میکنن؟ عقد به اصطلاح موقت میکنن. ببینه این آقا پسر و خانم با هم سازگاری دارن، اینا خلاف اخلاق اسلامیه، خلاف شرع اسلامیه، خلاف منطق عقلیه. این چه کاری آخر؟ مگر کفشه بگه بپوشم بعد اگر نشد پس بدم؟ مگه کت شلواره؟ بابا انسانه. بعد حرمت انسانیت نه بالاتر، ازدواج طبق فرمایش قرآن کریم یه میثاقه، یک عهده.
بله.
میثاق و عهد رو که با آزمایش انجام نمیشه که، می آزمایش کنیم ببینیم میشود یا نمیشود. ما میثاق با پیغمبر ببندیم ببینیم چی، اگر نه برگردیم از این، خب مرتد میشی، نمیشه که برگردی. ببین خیلی حرف مهمیه ها، نمیشه از میثاق اینطوری با فرمایش قرآنه، من که نمیگم که میثاق تازم و میثاق غلیظم، غلیظم است محکم. بعد این شما تفسیر مفسران بزرگ رو ملاحظه بفرمایید، تفسیر المیزان رو ببینن، تفسیر نمونه رو ببینن، خب اینا ترجمه دارن دیگه. پس نکته مهم اینجاست که این مشکل مادر شوهرشون رو باید جدای از مشکلات بعدی بهش توجه بشه. اینجا پدر و برادر بزرگوارشون که واسطه این قضیه هستن، طبق قواعد فقهی اونها، چون کسی که برای ازدواج به این شکلی میاد تو میدون اون ضامنه، در قواعد مربوط به زمان این مطلب مطرحه، او ضامنه. اونا بایستی که بیان تو میدون خیلی آرام، خیلی دوستانه، واقعا افرادی که میتونن با یه خانم صحبت بکنن، از بعد دینیش اول مطرح کنن، بعد قرآن، این قرآنه، چون نمیتونی هم چه دخالتی بکنی، خلاف شرعه بزرگوار، خلاف شرعه. خب پس این نکته بسیار مهمه، به مادر شوهر باید این رو منتقل بکنن، نه این خانم نواب، بلکه پدر مادر ایشون توسط کسی دیگه که مطالب شرعی رو کامل آگاه باشه بهش بگه. میمونه به بحث چی؟ شوهرشون. این آقا معلومه در اراده تصمیم گیری ضعف دارن. ما هیچ موقع هم طور دیدید که چند سالیست با هم کار میکنیم به این صراحت صحبت نمیکنیم در مورد افراد، ولی اینجا ناچاریم چون اصل قضیه خیلی خیلی روشنه. بحث احتمال نیست. در تصمیم گیری و تصمیم سازی ضعف دارم. این ضعفش هم به خاطر اون مادر سالاریه. مادر سالاریه این چنینی که بر وفق شرع نیست. این خیلی مهمه. ممکنه مادره متوجه نیست دا که خلاف شرع داره عمل میکنه. اینو عرض بکنم. باید بهش توجه بهش داد که این خلاف شرعه، چون نمیتونی مانع فرزند آوری کسی بشی توی این قضیه. پس اونم با این دلیل که ببینید با هم خوب میشید یا نه. خوب 9 سال 8 سال همسرشه. مگه میشه همچی چیزی؟ که کی؟ پس کی میخوای تصمیم بگیری؟ وقتی پیر شد؟ بعد بگید که خوبه به هم میخورن؟ این خیلی خلاف عقله. و عرض پوزش که خیلی تند گفتیم ولی ناچاریم. پس بنابراین نکته ای که باید خود تصمیم سازی و تصمیم گیری این شوهر با اون صحبتی که مادرش میشه مقدارش حل میشه. مقدارش اینه که باید این خانم به واقعیت با احترام و با حرمت حفظ کردن شوهر آرام آرام این نوع عاطفه شوهر رو کمک کنه. چاره ای نیست. به جای مادر بیاد، حالا جانشین مادرش بشه. نه اینکه زن سالاری رو خدای ناکرده به وجود بیاره ها، نه، حواسش باشه، چون ما بناس شرع رعایت کنیم، اخلاق اسلامی رو رعایت کنیم، خودش زن سالار نشه، چون این زمینه رو ممکنه داشته باشه و بنده خدایی هم چه اتفاقی براش بیفته، چون نتونسته زندگیشو اداره کنه. مهمه، خیلی مهمه که برای بچه آوردنش هم نتونسته تصمیم بگیره خودش، خیلی خیلی مهمه. پس این باید دقت بکنه. اما برمیگردیم به این که نسبت به فرزند خوانده و اون خانم، خب شما بزرگوار تا یه حدی مسئولیت داری، نه بیشتر. این که شما الان تمام زندگیت رو به پای اون خرج بکنی به این که اون مادره اجازه میده یا نمیده، نه، سنش طوریه وقتی به سن بالغ رسیده شما دیگه هیچ وظیفه‌ای در مقابلش نداریم. عرض کردم بازم از نظر شرعی پیش بریم، شما مشکلی نید. بنابراین شما نباید اینجا زندگی تو هزینه بکنی تو این قصه. پس اینم نکته سومش. خیلی پیچیدش نکنیم، خیلی ناراحت نباشیم، خیلی نگران نباشیم. یه مطلب به این راحتی هم قابل حله که از عرض کردم یه فردی که این خواهش خانم از نظر شرعی قبولش داره بتونه مطلب شرعی براش مطرح کنه، از این قضیه کنار بگیرن. ممکنه بگن خب حالا یک راه دیگر هم روانشناسی جدید مطرح میکنه، اونم اضافه بکنیم. خب اگر اینا افاقه کامل نکرد، بله اشکال نداره، یه مقداری فاصله خونه هاشون با همدیگه دورتر بشه، میتونه این کار رو داشته باشه. این برایشون.
سپاسگزارم استاد، ازتون ممنونم. در رابطه با سوال خانم زارعی هم بفرمایید.
خانم زارعی یه مطلبی فرمودن، اول اون قسمت رو توضیح بدم بعد موارد تکمیلی رو. فرمودن که این خانم مثلا عموها و دختر عموها و پسر عموها مشکل روانی داشته، اینا ژنتیکیه. من خدمت همه بزرگوارا عرض بکنم، بلی در کتابهای چیزایی دیده میشه، حتی بعضی از تأثیر کرده های جدید را هم سمیچ وای میسن میگن که بلی در ساینس هستش که این ژنتیکی و از یه عرفا. ببینید من یه سوال اول خدمت شما بزرگوار عرض بکنم، بعد بحث علمیش رو بگم. اگه واقعا عصبانیت و افسردگی و ترس و خشم و نمیدونم لجبازی اینها ژنتیکی بخواد باشه، دیگه پیغمبرها برای چی بیان این همه؟ چه لزومی داره این همه خداوند پیغمبر بفرسته؟ 124,000 پیغمبر؟
بله.
چه لزومی داریم کتاب آسمانی بفرسته برای تربیت انسان؟ بزرگوارا اینایی که گفتن ژنتیکیه بر حسب نوع رفتار زندگی شخصی خود یا چند نفری تصمیم گرفتن، به هیچ وجه به عنوان این که این ژنتیکی اینا همشون اینطوری میشن نپذیریم. بله از نظر این که ما موجودی هستیم به نام انسان، هممون هم میتونیم عصبی باشیم هم آرام، هم میتونیم خوشحال باشیم هم غمگین، هم میتونیم گریه کنیم هم خنده، هممون زمینه شو داریم. این که شک نیست، تو وجودمون هست، ژنش هست، اما نه این که عصبانیت این افراد ژنتیکی باشه. حالا چون فلانی مثلا عصبانی دخترش نگیریم، چرا؟ چون مثلا این اصلا غلطه، چون فلان آقا مثلا عصبانیه بچهش نمیدونم زن بهش ندیم یا دخترش رو فرض کنیم به عروسی قبول، این اصلا غلطه، همچین چیزی نداریم، واقعا نداریم. ولی عرض کردم چند تا کتاب ناشی از آدم بی سواد نوشته شده و این نباید ما قبول بکنیم. اینا همه رفتارن، اینا همه خصوصیات رفتاریه، خصوصیات رفتاری انسان همه اکتسابیه.
بله.
شاید بگن پس چرا یه خانواده دو نفر سه نفرش اینطوری میشه؟ خب حرف قشنگیست. این خانواده از نظر پرورشی یک سمتوسی اینطوری پیدا میکنن، یا نه از نظر نوع تغذیه یک سمتوسی پیدا میکنن. شما تغذیهشون اصلاح کن اگه تغذیهیه، یا تربیتشون اصلاح کن. پس هیچ ربطی نداره بگیم چون خواهرش اینه اینم اینطوری، چون برادرش اینه، یا چون فامیلش اینطوری. اصلا اینا رو بذاریم کنار، پس ژنتیکی بذاریم کنار، این خصوصیات رفتاریه، ویژگی رفتاریه و قابل اصلاح. و اما این که میفرمایند خیلی عصبیه و خیلی نسبت به گرایش به افسردگی هم داره، اینطوری عرض کنم خدمتشون، تو این سن کسی که خانومی که اوج دوره به اصطلاح جوانی و خوشبختی و لذت از این دنیای خدا دادی باید ببره، تا در سایه لذت از این درختان و گیاهان و نمیدونم چهچه پرندگان و چا برسد به لذت از خوراکی ها و همه همه ببره، که چی؟ که بشود کار پیغمبر را بکند، یعنی مادری که فرزند انسان پرورش بده. این مقام اوه که دقیقاً کار پیغمبرا رو انجام بده. اون مقام اونه که دقیقاً در حقیقت اون چه که خوبی برای یک انسان هست بتونه به فرزندش منتقل بکنه. پس اگر این الان این سن نیست که نباید به این چیز اتفاق بیفته. چرا اتفاق افتاده؟ ممکنم چی که فرمودن از دوره کودکی اتفاقهایی که براش افتاده، حالا یا ترس یا فشار روحی خشن یا نوعی مثل زن بابا یا بابای مثلا که خدای ناکرده بد اخلاقی داشته، برای انسان ها میگه ما نه ایشون، یا خدای ناکرده طلاق، یا خدای ناکرده مسائل درگیری های خاص خانوادگی، اینا همه ممکنه. بله قبول داریم، از که چون رفتاره اکتسابیه، در سایه این نوع اختلافات و اختلالات و امثال ها میان چیزی براش کسب شده، به دست اومده. چون یه مقداری عمق داره این نوع رفتار، مواردی که خدمتتون عرض میکنیم خیلی با دقت باید پیش برن. یک، خوابش رو بارها گفتیم تنظیم بکنن. قبل از نیمه شب شرعی بخوابن، نماز صبح بیدار شن. دو، حتما ایشون نیازمند به این هستش که مراقب بحث یبوست های فصلی بشن، چون آدم های عصبی این چنینی یه اتفاق اینطوری براشون میفته و بعد درمانهای دیگه را تحت شعاع قرار میده. چه کار کنن تا این یبوست های اتفاق نیفته و اون مشکلات بعدن پیش نیاد، حالت عصبی تمدید نشه؟ حتما آب مایل به گرم یا مایل به داغی رو اول صبح نوشیدن هر روز و در طول روزم چند بار تکرارش کردن. سوم این استش که حتما در طول روز میبایستی که این دست سمت چپش رو به مدت 30 الی 40 ثانیه روی این رگی که حالت تپش رو به اصطلاح نبض رو داره، این رو بگیرن و خیلی فشار ندن، در حدی که احساس بشه که این رگ رو داره کنترل میکنه، این رو بگیره رها کنه، بعد از 1-2 ثانیه دوباره این رو بگیره تا سه بار این رگ رو کم کم حالت گویا تقویت دستی میکنه، نبض رو کم و زیاد میکنه، کنترل میکنه. پس اینم تا 3 بار در یه دفعه، مثلا صبح مثلا 30 ثانیه انجام داد، یه چند ثانیه رها کرد، دوباره 30 ثانیه، دوباره رها کرد، دوباره 30 ثانیه، 3 بار دوباره بعد از ظهر هم همچی کاری بکنه. پس صبح بعد از ظهر هر دفعهش میشه 3 تا 30 ثانیه 40 ثانیه. نکته 4، حتما بایستی که تنهایی رو برای خودش مضر بدونه. به هیچ وجه تا زمانی که این دوره رو عرض میکنیم خودش مقعود 20 روزی طول میکشه، به هیچ وجه حتی 2 ساعت تنها نمونم. اگر احساس میکنه الان خونه کسی نیست، به عنوان خرید بره بیرون، یا به عنوان این که با کسی با یه تلفنی حرف بزنه شروع کنه تلفنی حرف زدن. بله. یعنی تا این حد دیگه ناچاره نه تلفن رو باید استفاده بکنه، یه دایت. پس نباید به هیچ وجه تنها باشه. وقت نیست بگیم چرا. و اما 5، حتما دقت بکنن نوع مطالعه کتابهایی که میتونه در حقیقت تجربهش رو اضافه بکنه. کتابهایی که تجربهش رو اضافه میکنه، مثل کتابهایی که داستانها یا رمانهای قهرمانانه به اصطلاح جرأت و جسارت توشه، یا مثل فرض فرمایید مجموعه کتابهایی که هنری را بهش آموزش میده، تجربه مهارتی هنر را بهش میده، هنر فرض فرمایید چه میگیم خیاطیه، نه هنر فرزند پروریه، مثل هنره. و از همه مهمتر 2 جلد کتاب را خدمتشون معرفی میکنیم، حتما از انتشارات قلمگاه درخواست بکنن. یکیش کنترل هیجان هستش و یکیش تحت عنوان مدیریت بحران هستش در زندگی. این دوتا هر کدوم 10 گام براشون شمرده شده، یکی یکی باید اینا رو بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه یه جاهای احساس بحران میکنه فوری کنترل بکنه وارد ذهنش دیگه نشه. یه جای هیجانی شده، الان عصبانی شده، پیشاپیش باید راهش رو بلد بوده باشه. پس اینا کنار هم هستش.
خیلی عالی. یه سوال دیگه هم بپرسم اگه فرصت بشه پاسخ بدین، خیلی عالی میشه. 2049-0689 فرمانده سلام عرض ادب. دختر خواهرم 22 سال است و خیلی حساد، وجودش پر از حسادته و اینکه همه چیز باید در زندگی بسیار منظم باشه توی زندگیشون، حالا به اصطلاح انگلیسی هم نوشتن پرفکت و کامل باشه. کمک میخوایم که چیکار باید بکنه، این موضوع خیلی رنجش میده.
نکته اول، از عالی طلبی باید آرام آرام فاصله بگیره، چون این عالی طلبی موجب میشه که آزارش بده، انظر روحی، رنجش های روحی خاص برای خودش به وجود بیاره که یکی از آثارش حسادته، یکی از آثارش میشه عصبانیت، یکی دیگه از آثارش میشه در حقیقت خودخوری، یکی آثارش میشه در حقیقت رقابت های منفی بعدن، بعد یکی از آثارش که خیلی خیلی بده باید مراقب باشن، موجب میشه آدم را دچار بدبین شدن از زندگی خودش و قانع نبودن بشه. پس اول کاری که میکنن از اون عالی طلبی باید بیرون بیان. راهش چیه؟ راهش این هستش که هر آنچه که میخواد تصمیم براش بگیره یا هر آنچه که میخواد بهش برسه، بایستی که یک مرزی براش مشخص کنه و بنویسه. یعنی اینطور افراد بایستی یه دفترچه کوچک همیشه تو جیبشون باشه، با یه قلم کل مطالب رو محدودش رو نصف بکنن، یعنی هر آنچه که میخوان انجام محدودت نصف بکنن. پس این نکته مهم هستش. حتی میخواد جنس بخره، میگه من جنس، فرض فرما میخواد کفش بخرم، یه کفش هست 100,000 تومنه، یکی است مثلا 200,000 تومنه، بگه من 100,000 تومنی رو میخرم. یه کفش هست، فرض فرمایید که از رنگ خاص، یه رنگ مثلا یه رنگ کم رنگ ترش رو بگیره، همه چیشون 50% بکشونه، حتی ننویسدن براش اتفاقی نمیفته. نکته دوم این که حتما این فرد بایستی نوع داشته های خودش هم بنویسه.
درست.
البته هر روز.
درست.
اینکه دیروز نوشته فایده نداره، دوباره امروز میخواد شروع کنه.
امروز دوباره. وقتمون تمام شده استاد.
6 تا نکته داره دیگه حالا.
حالا من یادداشت میکنم، جلسه بعدی ان شاء الله به این میپردازم. سپاسگزارم ازتون استاد، ممنون و متشکرم. ممنون از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. تکرار این قسمت از برنامه کانون مهر رو میتونید ساعت 3:25 بامداد و 10:20 صبح برای فردا مشاهده بکنید. ممنون از نگاهتون و همچنین انتخابتون. تا برنامه بعد با هاتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على